بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و لا حول و لا قوة الا بالله. افوض امری الى الله، حسبی الله و نعم الوکیل. و صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. در فصلی که مورد بحثمون هست، مرحوم های آخوندم مطرح فرموده این هست که آیا امر کردن به یک فعلی امر به اون فعل حساب می شود یا نه؟ یعنی چه معنای این عبارت؟ مثلا اگر خداوند متعال امر می فرماید به پیامبر اسلام که بگو به مردم این کار را انجام بدند، آیا امر خداوند متعال به رسول اکرم که امر بکن به مردم چنین کار را انجام بدن، امر خدا به فعل این عمل هست، به فعل این کار هست که به مردم به واسطه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ابلاغ شده یا نه؟ به عبارت دیگر، آمر اول به جای این که به عبد و مکلف مستقیماً امر بکنه، واسطه قرار میده، به پیامبر میفرماید که شما امر بکنید به مردم چنین کاری را انجام بدن. آیا امر خدا به این که پیامبر امر بکند به اتیان فعل، امر خدا به اتیان فعل حساب میشه یا نمیشه؟ یک مثال عرفی خودمونه تر، مثلا پدر به پسر بزرگش امر بکنه برو به برادر کوچکت امر بکن که فلان کار را انجام بده، آیا امر به امر به فعل حساب میشه اینجا؟ یعنی امر پدر به پسر بزرگ که برو به برادر کوچکت امر بکن، عملا امر پدر به برادر کوچک حساب میشه؟ یعنی برادر کوچک واجب است اطاعت کنه، چون امر پدر به پسر بزرگ که برو به پسر کوچک همچنین امری بکن، همون امر پدر به پسر کوچک حساب میشه. یعنی که نه، این واسطه حذف میشه اینجا. اگر این چنین باشه، این پسر کوچک حق نداره بگه که پدر به من امر نکرده، که این برادر داره به من امر میکنه، این داره واسطه میشه. پدر اگر به من مستقیما امر بکنه، به عنوان امر پدر واجب الاطاعت، میتونه این حرف رو بزنه؟ یا اینکه نه، ما میتونیم بهش بگیم که آقا امر به فعل حساب میشه. یعنی فرق نمیکنه چه پدر به مستقیما به تو که برادر کوچک هستی امر بکنه، چه پدر به پسر بزرگش امر بکنه که برو به برادر کوچکت بگو این کار را بکن. این است که بحث در اینجا روی این مسئله است. اگر مولا فردی را امر بکنه که برو به فرد دیگر شما امر بکن این کار را انجام بده، آیا این امر صادر از مولا امر به اون فعل حساب میشه یا نه؟ امر مولا امر به امر کردن به مأمور اوله، امر به فعل حساب نمیشه. مثال های متعددی عرض کردم، شرعی و عرفی وجود داره که البته ثمره عملی داره این بحث. مثلا مولا خداوند تبارک و تعالی امر فرموده به پیامبر اسلام که به امت خودت امر بکن که یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. خداوند متعال امر فرموده به پیامبر که پیامبر به امتت امر بکن چشم پوشی بکنن از نامحرم نگاه کردن. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، آیه 30 سوره مبارکه نوره. این است که آیا این امر خداوند منحصر میشه فقط در همین امر به نبی، یا اینکه نه از نبی سرایت میکنه امر به خود فعل حساب میشه، یعنی که نه خداوند هیچ امری به پیغمبر نکرده، مستقیما امر کرده به مردم که از نگاه به نامحرم چشم پوشی بکنید. اگر بگیم امر به امر، امر به فعل حساب میشه، مسئله اینطوری میشه، یعنی این واسطه عملا حذف میشه. اما اگر نه امر به امر کردن که برو به این فعل دیگران را امر بکن، امر به فعل حساب نمیشه، پس بنابراین امر اولی فقط امر میشه به اون مأموری که مسئول ابلاغه، امر به فعل حساب نمیشه. این است که امر به فعل حساب بشه یا نشه ثمره عملی داره. مثلا وقتی که اولیای فرزندان نابالغ از طرف خدا و پیغمبر و ائمه معصومین مأموریت دارن که به بچه‌هاتون امر بکنید که نماز بخونند، اینجا آیا امر شارع منحصر میشه به این که امر به اولیا شده، دیگه سرایت نمی کنه فعل صلات را فرزندان انجام بدن؟ اینجاست که اگر سرایت نکنه مسئله یه ثمره‌ای داره، اگر سرایت بکنه ثمره دیگری داره. مثلا امام معصوم علیه السلام فرموده که ما در سن 5 سالگی فرزندانمون رو امر می کنیم که نماز خوان باشن، نماز را بخوانند. شما شیعیان ما هم در سن 7 سالگی بچه هاتون امر بکنید که نماز را به جا بیارند. حالا آیا این امر امام که همون امر خدا و امر پیغمبر اینها و ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوها، مناطن امام معصوم را هم میگیره، یعنی تنها پیغمبر اسلام نیست که و ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوها، علی علیه السلام هم همینطوریه، امام معصوم، امام صادق، امام باقر علیه السلام مگر به من شما به عنوان شیعه اون حضرات یه امری بفرماین، ما امر اون را باید مثل یک وحی الهی بدونیم و امر خدا بدونیم و امام مفترض الطاعه است، امام معصوم، امرش امر پیغمبر و امر خداست. حالا آیا این که امام معصوم به ما فرمود به اصطلاح ما فرزندانمون رو در 5 سالگی امر میکنیم که مثلا نماز بخونند، شما هم وظیفتون اینه به فرزندانتون امر بکنید در 7 سالگی نماز بخونن، پس امام امر میکنه به کی؟ به اولیا، به پدران. پدرها هم امر میکنه به بچه هاشون. آیا امر امام به پدران امر به اقامه صلات فرزندان حساب میشه یا نمیشه؟ اگر امر امام به پدران امر به اقامه صلات سبیان حساب بشه، نتیجهش این میشه که صلات سبیان امر شرعی داره. وقتی امر شرعی داره عبادتش صحیح است و ما میتونیم به اونا اقتدا بکنیم. و اگر چنانچه مثلا پدر ما یک سال نماز قضا داره، این بچه ولو نابالغه به نیابت از پدر ما یک سال نماز قضا بخونه، عبادتش امر داره، مأمورون به، شرعیت داره، نیابت کافی است. اما اگر نه، امر امام به اولیا و پدران، امر به اقامه صلات فرزند حساب نشه. اینجا بله، امام امری فرموده و پدران هم وظیفه دارن طبق امر امام به فرزندان امر بکنن. حالا فرزندان چه انجام بدن چه انجام ندن، امر امام سرایت نمی کنه به اتیان عمل این فرزندان. اتیان عمل فرزندان به عنوان عبادت شرعی که مأمورون به باشه، امر شارع را داشته باشه، نداره. نه، ممکنه ثواب بهش داشته داده بشه، دست خالی نباشه، اما به عنوان یک عبادت شرعیه صحیحه باشه، مثلا بتونه نیابت بکنه یا ما بتونه ما بهشون اقتدا بکنیم، نه، از این خبرها دیگه نخواهد بود. ثمره اینجا خودشو نشون میده. پس بنابراین کدومش درسته؟ عرض کردم مثالهای متعددی میشه گفت. مثلا همون اگر پدر امر کرد فرزند اکبرش رو، ارشدش رو، که امر بکن به فرزند اصغر که این خونه را بفروشه، آیا امر پدر به این فرزند اکبر که برو امر بکن فرزند اصغر خونه را بفروشه، امر پدر امر به فروش خونه توسط فرزندم حساب میشه یا نمیشه؟ اگر حساب بشه، اگر خونه را این فرزند اصغر قبل از امر ولد اکبر به او بفروشه، بی صحیح خواهد بود و معامله فضولی هم نخواهد بود. چرا؟ چون امر به فرزند اکبر سرایت میکنه، امر به فرزند اصغر هم حساب میشه. این است که در مقام ثبوت باید بحث بکنیم و همچنین در مقام اثبات. در مقام ثبوت و واقع ببینیم آیا در مقام تصور امر به امر، امر به مأمور به حساب میشه یا نه. مسئله تقریبا میشه گفت به سه صورت قابل انقسامه. یه دفعه این است که غرض مولا تعلق گرفته که این فعل انجام بشه، اون تا امر کردن مأمور اول فقط جنبه طریقیت داره که برسه به اون مأمور که مأمورون به انجام بده، به نحوی که اصل غرض مولا اتیان این فعل تحقق مأمورون بهه، اون تا فعلا اون مأمور دوم چون در دسترس نیست، به مأمور اول مولا امر میکنه برو به اون مأمور دوم بگو این کار رو انجام بده. غرض اتیان فعل تحقق مأمورون بهه. خب اگر این چنین باشه، خب مسلماً امر به امر، امر به خود فعل حساب میشه، چون اصل غرض این است که اون مأمورون به انجام بشه. امر مولا این است که اون مأمورون به تحقق پیدا بکنه، اون تا اون مأمور دوم چون حضور نداره مباشرتا نمیتونه به او امر بکنه، امر میکنه به مأمور اول برو به مأمور دوم بگو این کار را انجام بده. یعنی این مأمور اول که داره امر را صادر میکنه از طرف آمر اول، فقط جنبه به اصطلاح واسطه گری داره، هیچ گونه موضوعیت نداره. اینجا بله مسلما میتونیم بگیم که الامر بالامر امر بالفعل، امر آمر اول به مأمور دوم که برو شما به اون شخص بگو این کار رو انجام بده، اون آمر اول کنه امرش رو به مأمور دوم مستقیما صادر کرده کنه، ولو اینکه در دسترس نبوده مأمور اول را واسطه کرده. این چنینه. این یک صورت فرض مسئله است. یه دفعه این است که نه، مصلحت قائم به مجرد امر مولا به مأمور اول نسبت به مأمور دومه. اتیان فعل غرض اصلی نیست. اتیان فعل غرض اصلی نیست، بلکه صرفا میخواد این آی مولا مأمور اول امر را ابلاغ بکنه به مأمور دوم. مثلا فرض بفرمایید که آقای امر معروفه که کنه آدم متمردی است، طغیانگر و سرکشی هست، بی اعتنایی به امر مولاست. چنین چیزی معروف شده، مولا میخواد این رو خودش درست امتحان بکنه، به زید میگه برو به امر بگو این کار را انجام بدهد. هدف چیه؟ هدف این است که ببینه امر واقعا آدم متمردی هست یا نه. اتیان فعل مورد غرض نیست، بلکه هدف فقط توجه کردن یا توجه نکردن امر هست به امر مولا. اینجا غرض مولا اتیان فعل نیست توسط امر، بلکه امتحان دادن امره. ببینیم اگر زید آمد امر مولا را به امر ابلاغ کرد، عکس العمل امر چیه؟ اونو میخواد، و الا خود فعل اصلا مورد غرض نیست. اگر این چنین باشه، پس اتیان فعل و غرض مولا اتیان فعل نیست. فعل اصلا مصلحت دار بودن نبودنش مورد توجه نیست. مورد توجه نیست که بگیم که امر چندازه توجه میکنه، ولذا موضوعیت داره. این ابلاغ امر زید به آقای امر، این موضوعیت داره، این موضوعیت داره، نه خود فعل. بنابراین اینجا تمام الموضوع ابلاغ امر مولا توسط زید به امر، تمام موضوع اینه. یعنی اصلا اتیان فعل مورد غرض نیست. خب اینجا مسلماً قیام به فعل چون مورد نظر نیست، طبیعتاً امر اول به این مأمور دوم که امر را به سومی ابلاغ بکنه امر به فعل حساب نمیشه، چون اتیان فعل اصلا مورد غرض نیست. سومین صورت که قابل تصوره، غرض مولا تعلق گرفته به فعل این شخص، منتها به شرط اینکه مأمور اول امر بکنه. پس هر دوتا مورد غرض مولاست، هم اتیان فعل مورد غرض مولاست، همین که این مأمور اول ابلاغ بکنه به این مأمور دوم، هر دو مورد نظر هست. اینجاست که میشه گفت که امر آمر دوم به عنوان جزء الموضوع هست، نه کل موضوع. پس بنابراین اینجاست که در این دو صورت، صورت دوم و سوم، امر مولا به مأمور اول که به مأمور دوم بگه این فعل را انجام بده، امر به فعل معلوم نیست حساب بشه. چرا؟ چون در صورت دوم اصلا فعل مورد غرض نبود، بلکه صرف امر کردن و ابلاغ امر غرض اصلی بود، نه اتیان فعل. ولی در سوم صورت هر دوتا جزء الموضوع بودن، هم اتیان فعل و هم امر کردن مأمور اول به مأمور دوم. اما در صورت اول که نه اصل غرض مولا اتیان فعله، طبیعتاً امر مولا به مأمور اول وقتی ابلاغ میشه به مأمور دوم، که نه خود مولا امر کرده به مأمور دوم که عمل رو انجام بده و عمل رو باید انجام بده و عملش مشروعیت پیدا میکنه و این مسئله عرض کردم ثمراتی داره. اولین ثمرهش این هست که عرض کردیم اگر مولا مثلا ولی را امر بکنه که به سبی امر به نماز بکنید، آیا این نماز مأمورون به مولا حساب میشه؟ چون مولا که به سبی امر نکرده، مولا به ولی امر کرده که تو به سبیت امر به صلات بکن. آیا این مأمورون بهی که به نام صلات سبی هست مأمورون به امر مولا حساب میشه یا نمیشه؟ مثلا در این صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام هست، متن روایت اینه: انا نأمر الصبیاننا بالصلاه اذا کانوا بنی خمس سنین. ما فرزندانمون رو وقتی به 5 سالگی میرسن امر به صلات میکنیم. امام صادق علیه السلام اینو میفرماید. خب شما چیکار بکنید؟ فامروا صبیانکم بالصلاه، شما هم فرزندانتون رو امر به صلات بکنید. اما اذا کانوا بنی سبق سنین، وقتی به 7 سالگی رسیدن. پس این حدیث دلالت میکنه به این که خداوند تبارک و تعالی امر فرموده به اولیا که امر به صبیان بکنید که اقامه صلات بکنن در سنین خاصی، مثلا 7 سالگی که در این روایت هست. اینجاست که اگر ما بگیم امر به شی امر به خود اون شی حساب میشه، صلات صبی متعلق امر مولا قرار میگیره، در نتیجه صومش و صلاتش شرعیت پیدا میکنه. در نتیجه اگر از غیر نیابت بکنه اکتفا میشه به این نیابت کرد، چنانچه اقتدا به اونها هم چیه؟ میشه کرد. این ثمره است. چرا؟ چون امر مولا به ولی که امر بکنید صبی را به صلات، مساوی است با امر مولا به خود صبی که صلات را انجام بده. خب اگر مولا مستقیما به صبی امر بکنه که صلات را انجام بده، صلات صبی متعلق امر مولاست، متعلق امر مولا که شد صلات شرعیت پیدا میکنه، این قصد امتثال امر میتونه بکنه، در نتیجه صلاتش صحیح هست، شرعیه هست، میشه به او اقتدا کرد، میشه به او نیابت داد. اما به خلاف این اگر بگیم نه، این امر مولا به ولی که امر بکند به صبی صلات اقامه بکنه، امر مولا به امر ولی فقط تعلق بگیره، سرایت نکنه به امر به فعل، اینجا آثار صلات شرعیه دیگه به این فعل صبی مترتب نمیشه. این است که این در مقام ثبوت گفتیم به اصطلاح 3 جور قابل تصوره. در این روایت که این چنین بیان شده، ببینیم حالا از این عرف چه میفهمه. از این در یه این چنین مواردی که مولا امر فرموده به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، قل للمؤمنین یغضوا ابصارهم، بگو به مؤمنین که غض بصر بکنن و یحفظوا فروجهم، از نگاه به نسای از نبی غض بصر بکنند و این حفظ فروج بکنن. یا امام علیه السلام امر می‌فرماید که به اولیا امر به صبیان بکنید برای اقامه صلات، یا اگر پدر امر بکنه به ولد اکبر که به ولد اصغر بره امر بکنه که فلان کار را انجام بده، عرفاً از این اوامر چه تبادر می‌کنه؟ به نظر میاد که ظاهر این است که عرفاً همون امر مولا جنبه طریقیت داره. امر مولا امر به قیام سبی به صلات هست، امر خداوند تبارک و تعالی به نبی که بگو به مؤمنین این کار را بکنن، امر خداوند به غز ابصار از نساء از نبیه هست. بنابراین باید بگیم که ما این کشف میکنه که این امر وسطی مدخلیت نداره، بلکه این امر اولی و آمر اولی کنه مستقیم به اون مأمور دوم امر کرده، آمر دوم فقط جنبه واسطه گری داره. این چنینه. پس بنابراین اولاد امام علیه السلام در 5 سالگی و اولاد غیر امام، ماها اولادمون در 7 سالگی امر بکنیم که اینا نماز بخونن، شرعاً مأمور به اتیان نماز میشن. اون تو امر غیر الزامی هست، امر ایجابی نیستون، هنوز به حد بلوغ نرسیدن و بنابراین از این روایت به عنوان یه قاعده ما میتونیم استفاده بکنیم که الامر الاول که آمر اول امر میکنه به آمر دوم که امر بکن به اون مأمور چنین کار را انجام بده، این تبادر و این روایات این قاعده را به دست ما میده که عبادات سبی شرعیت پیدا بکنه، صحیح باشه، نیابت بردار باشه و قابل اقتدا باشن. از این روایات این چنین استفاده ای میشه کرد. البته اینجا بعضی گفتن که این ثمره ای که شما از این روایت اینا برداشت کردید چنین اشکالی داره که نیازی به این نداریم، برای اینکه روایات زیادی داریم در این مورد که به اصطلاح به سبیان امر شده که به اولیا امر شده که امر به عبادات بکنن، منتها امر استحبابی. نیاز به این یکی دوتا روایتی و آیه ای که شما گفتید نیست، بلکه روایات زیاد و کثیره مستفیضه داریم که امر میکنن به اولیا که امر به سبیان بکنن، همون کفایت میکنه عبادات اینها صحیحه بشه، نیابتشون صحیح بشه، قابل اقتدا بشن. نیاز به این تبادر عرفی و این چی از این یکی دوتا روایت و از این آیه نیست. میشه گفت که نه، این اشکال وارد نیست، اشکال نداره، به یک مطلب میتونیم از دو طریق اثبات بکنیم. یکی از اون روایات کثیره‌ای که در عبادات سبی به اولیا امر میکنه به سبیانتون امر بکنید، از جمله همین آیه و روایت را هم باز دلیل دیگری باشه. پس بنابراین این یک بحثی است که انشاءالله تعالی یک مختصری پسمانده ای داره که بالاخره آیا الامر بالامر امرون بذالک الفعل به اتیان الفعل املا، آیا امر آمر اول که به مأمور دوم امر میکنه بره به شخص سوم بگه این امر رو انجام بده، آیا این واسطه را ما میتونیم حس بکنیم بگیم که امر آمر اول مستقیما متعلق میشه به اتیان فعل توسط اون مأمور دوم یا نه؟ ظاهر قضیه این است که این طوریست و در نتیجه صحت عبادات سبی و سبیان که هنوز به حد بلوغ شرعی نرسیدن و عبادت اونها و نیابت اونها صحیح میشه و قابل اقتدا میشن. و صلی الله علی سیدنا محمدن و آله طاهرین. البته یه بحث مختصری داره که باقیمون انشاءالله در جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی اشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحث ما در جریان قاعده تجاوز و فراغ در شروط بود. شروط را تقسیم کردیم به چند قسم. شرط عقلی که بحثش گذشت، قسم اول بود که گفتیم جریان پیدا نمی کنه. قسم دوم اونی که شرط شرعی باشه، حالا شرط شرعی باشه برای مرکبی که مأمورون بهه، مثلا استقبال به قبله یا طهارت یا ستر، که شرط برای کل مرکبه و کل صلات مشروط به استقبال قبله است، مشروط به ستر عورتین است، مشروط به استقبال به قبله است. اینجاست که به اصطلاح خود این به دو قسم تقسیم میشه، این شرط شرعی. یه دفعه شرط شرعی شرط بر مرکب هست، در حالی که اشتغال به اجزا و خود این عمل داریم. یا اینکه نه، شرط هست مطلقاته، اشتغال به اجزا هست یا اشتغال به اجزا نیست. مثلا ما استقبال به قبله یا مثلا ستر یا طهارت، اینا شرط برای این مرکب هستن. سه من شما اشتغال به اجزا داشته باشیم، در حال رکوع باشیم، سجده باشیم، حمد و سور خوندن باشیم، یا نه در حال اشتغال به اجزا نباشیم، در حال اون حالات سکوناتی که بین اعمال هست. مثلا شما بین سجدتین یه مکسی میکنید، میشینید، یا استغفر الله ربی و اتوب الیه میگید، یا مثلا اون جلسه استراحتی که بعد از سجده دوم دارید، یا شما بعد از سجده دوم برمیخیزید برید برخیزید که نماز رکعت بعدی را بخونید، این وقتی برمیخیزید به این که رکعت دوم را یا سوم را بخونید، در حال این حرکت از حال قعودی که داشتید به سوی قیام، این به اصطلاح حالت اون خلل و سکونی است که بین اجزا هست، ولی این جزء نماز نیست، نه شرط نماز نه جزء نمازه، ولی خب وسط اجزا هست. و در این وسط اجزا هم شما باید رو به قبله باشید، شما باید طهارت داشته باشید، شما باید ستر داشته باشید، ولذا این شروط گاهی شرط در حین ارتکاب خود جزءه، در حین اشتغال به جزء، مشغول رکوع هستید، مشغول سجده هستید، مشغول تشهد خوندن هستید، مشغول عمد سوره هستید، خب شرط طهارت اینجا هست، شرط استقبال به قبله هست، شرط ستر هست، یا فرق نمی کنه، شما این سه تا شرط رو باید داشته باشید، حتی اشتغال به جزء صلات هم نداشته باشید که مثالهاش زدم. شما از سجده دوم که بلند شدید میخواهید برید به سمت رکعت دوم، رکعت سوم یا رکعت چهارم، مثلا فرض کنید که یه 40 ثانیه، یه دقیقه طول میکشه تا شما برخیزید بلند شید برید به رکعت دومی، این به حالت برخواستنتون، نه جزء نماز نه شرط نمازه. اولا شما نه اشتغال به جزء دارید نه اشتغال به شرط دارید، اشتغال به جزئی چیزی نیست، اما در این حال استقبال به قبله یه شرطه. پس بنابراین اونی که شرط شرعی هست بر مرکب مثل ستر و استقبال و طهارت، فرق نمی کنه، این شرط مرکب هست، چه در حال اشتغال به جزء باشیم یا نه شرط مطلقه، ولو اینکه اشتغال به جزء نداشته باشیم، از یک جزئی به جزء دیگر داریم منتقل میشیم. خب ما اشتغال به جزء نداریم، اما این شرط طهارت و اینها هست. حالا در هر صورت این شرط شرعی که برای این مرکب داریم، اگر این محل شرعی نداشته باشه طبیعتاً قاعده تجاوز جاری نمیشه. چرا؟ چون گفتیم موضوع قاعده تجاوز کجاست؟ موضوع قاعده تجاوز این است که شما مشغول یک جزئی هستید که محل خاصی داره، از محل جزء قبلی تجاوز کردید. این موضوع قاعده تجاوزه. یعنی به این معنا شما در حالی که مشغول خوندن حمد سوره هستید شک بکنید آیا تکبیرت الاحرام گفتم یا نه. این موضوع قاعده تجاوز اینجا درست میشه. چرا؟ برای اینکه شما در تکبیرت الاحرامی شک کردید که محلش گذشته، مشغول حمد سوره خوندن هستید. یا در رکوع هستید، شما در رکوع شک میکنید حمد سوره خوندم یا نه. موضوع قاعده تجاوز درست میشه. چرا؟ شما در حال رکوع هستید، دارید ذکر رکوع را میگید، شک میکنید حمد سوره خواندم یا نه. شما شک کردید در حمد سوره ای که محلش گذشته و تجاوز از محل شده. موضوع قاعده تجاوز این است که شما در جزئی شک بکنید که از محلش گذشته و تجاوز از محل شده. این موضوع قاعده تجاوزه. حالا اگر ما در یک شرط شرعی شک بکنیم که اصلا این شرط شرعی محل خاصی نداره در شرع، اینجا موضوع قاعده تجاوز عملا منتفی میشه. و خدمت شما عرض کنم وقتی محل مقرر شرعی نداره، پس بنابراین برای این قاعده تجاوز موضوع براش چیه؟ درست نمیشه. اما قاعده فراغ چی؟ بله، قاعده فراغ شک بعد از فراغ از مشروط باشه، اگر قاعده فراغ موضوعش درست میشه. چرا؟ چون شما در صحت عمل مرکبی شک کردید که او را ایجاد کردید، از جهت این که شما شک میکنید که مثلا بعد از آنی که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گفتید، شک بکنید که آیا من در این نمازی که خوندم سطر داشتم یا نه، یعنی نمازم کامل شده یا نه، واجد جمعی اجزا و شرایط بوده یا نه. اینجا موضوع قاعده فراغ درست میشه. این چنینه. پس بنابراین اگر شک ما در اثنای عمل مشروط باشه، عمل مشروطی مثل صلات، مثل حج مثلا، اگر جز یا اون اجزایی که گذشته ازش عبور کردیم، اگر عرفاً عمل مستقلی باشه، مثلا در افعال حج این رو میتونیم مثلا تصویرش بکنیم، مثلا احرام، طواف، سعی، صلات طواف، وقوف در عرفات، وقوف در مشعر، هر تک تک اینها عرفاً مستقل حساب میشه. ولو اینکه حد شرعاً یک عمله، یک عبادت واحده است که با هم ارتباط دارن مثل صلات، اما در این حال عرفاً مثلا شما سعی بین صفا و مروه که میکنید، قبلش طواف عرفاً یک عمل مستقل حساب میشه. نماز طواف که بعد از نماز طواف پشت مقام ابراهیم دو رکعت نماز داره، عمل مستقل حساب میشه. یا شما در مشعر که وقوف میکنید، قبل از مشعر وقوف در عرفات، عمل مستقل عرفاً حساب میشه. گرچه همه این عبادات به نام یک عمل حج یک وحدتی داره، اما اعمالش رو تک تک مراجعه بکنیم، عرفاً یک استقلالی به اصطلاح در اینجا به چشم میخوره. اینجا قاعده فراغ در اثنا نسبت به اون جزء مستقلی که این دل عرف مستقل حساب میشه، قاعده فراغ جریان پیدا میکنه. چرا؟ چون موضوع قاعده فراغ چیه؟ ما مشغول یه جزئی شدیم قبل از این یه جزء دیگری بوده و اون جزء دیگر عرفاً مستقل حساب میشه، شک میکنیم اینو درست انجام دادیم یا نه. قاعده فراغ موضوعش چیه؟ درست میشه. اما اگر نه، این اجزای گذشته عمل مستقلی این دل عرف حساب نشه، اینجا نه قاعده تجاوز جاری میشه نه قاعده فراغ. قاعده تجاوز جاری نمیشه، چون گفتیم قاعده تجاوز اون زمان جاری میشه که این جزء محل مقرر شرعی داشته باشه. وقتی محل مقرر شرعی نداشته باشه، موضوع قاعده تجاوز درست نمیشه. موضوع قاعده فراغ درست نمیشه، چون فرض این است که این جزء جزئی است که استقلال نداره تا جزء بعدی که مشغول شدیم نسبت به جزء قبلی قاعده فراغ موضوعش درست بشه. این چنین مسئله. پس بنابراین همه اینها در زمانی بود که این شرط محل شرعی نداشته باشه. اما اگر نه، یه شرطی باشه که محل شرعی داره، مثل طهارت حدثیه، با وضو بودن، با غسل بودن. با وضو بودن و با غسل بودن شرط صلات هست، شرط صلات هست، شرط شرعیه و محل شرعی هم داره. محل شرعیش چیه؟ قبل از نمازه. محل شرعیش قبل از نمازه. باید قبل از نماز ما با وضو باشیم. یا اگر حدث اکبر و جنوب بودن بوده، قبل از نماز باید به اصطلاح غسل کرده باشیم. این است که یک شرطی هست که این شرط به اصطلاح چیه؟ قبل از نماز. این شرط محل داره، محلش قبل از نمازه. یا مثلا چون آیه شریفه داریم دیگه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. اذا قمتم الى الصلاه یعنی اذا اردتم اقامت الصلاه فاغسلوا وجوهكم. قبل از صلاه، قبل از صلاه باید وضو محقق بشه، غسل محقق بشه. و همچنین مثلا شرط نماز عصر این است که نماز ظهر درست خونده شده باشه. شرط نماز عشا این است که نماز مغرب اول خونده شده باشه. این است که چون در روایات داریم که در نماز مغرب و عشا می فرماید که این هازهی قبل هازهی، یعنی نماز مغرب باید قبل از عشا باشه. یا در نماز ظهر هست می فرماید بله این هازهی قبل هازهی، یعنی نماز ظهر باید قبل از عصر باشه. اینجاست که میگیم شرط صحت نماز عصر تحقق نماز ظهر قبل از عصر، شرط صحت نماز عشا تحقق نماز مغرب قبل از عشا هست. آیا اینجا حالا در این چنین شرطها قاعده تجاوز در اون شرطی که مشکوک الوجود یا مشکوک العدم هست جاری میشه یا جاری نمیشه؟ وجهان، ممکن بگیم جاری میشه، ممکن بگیم جاری نمیشه. به فرض اینکه جاری بشه، یعنی مثلا شما در نماز هستید، شک بکنید آیا طهارت واقع شده یا نه، بگیم که تجاوز از محله، انشالله واقع شده، قابل جریان بدونیم قاعده تجاوز را در این شرط. بگیم آقا بین شرط و جزء فرق نمی کنه. چطور اگر در یه جزء بعدی شک بکنیم که جزء قبلی را به وجود آوردیم یا نه، قاعده تجاوز جاری میشه؟ اینجا هم که الان مشغول است رکعت اولیم یا دومیم، شک بکنیم آیا وضو گرفتیم یا نگرفتیم، خب محلش قبل از نماز بوده، بگیم قاعده تجاوز جریان پیدا میکنه. به فرض اینکه جریان پیدا میکنه، آیا قاعده تجاوز را جاری کردیم، وجود شرط به طور مطلق ثابت میشه حتی نسبت به نمازهای بعدی؟ مثلا در نماز ظهر شک بکنیم که آیا ما وضو گرفتیم یا نه، طبق قاعده تجاوز اگر جاری بدونیم، جاری کردیم نماز ظهرمون درست شد، میتونیم با همین به برکت همین وضوعی که مشکوک الوجود بود با قاعده تجاوز ثابت شد میتونیم نماز عصرم بخونیم، با همین وضوع خودمون رو نگه داشتیم نماز مغرب شارام بخونیم، نماز عصرم بخونیم، حتی به نمازهای دیگر. آیا این طوریه یا اینکه نه، نمیتونیم اینو بگیم، بلکه به اصطلاح فقط همین نماز را درست میکنه برای ما، برای نمازهای دیگر باید وضو بگیریم. این چنینه. یا در مثال ظهر و مغرب مثلا، اگر شک بکنیم در ظهر در اثنای عصر، شک بکنیم در مغرب در اثنای عشا، آیا با قاعده تجاوز وجود نماز ظهر قبل از عصر، وجود نماز مغرب قبل از عشا مطلقا ثابت میشه؟ به اصطلاح دیگه مطلقا ثابت میشه به این معنا، مثلا در عصر شک میکنه ما یا ظهر رو انجام دادیم یا نه. خب صحت شرط صحت عصر این است که ظهر واقع شده باشه. شک میکنه ما یا ظهر رو انجام دادیم یا ندادیم، قاعده تجاوز رو جاری بکنیم، بگیم ایشالله انجام شده، شرط صحت عصر درست میشه. عصر را که خوندیم تمام کردیم، آیا این قاعده تجاوز که جاری شد فقط به درد صحیح کردن عصر میخوره؟ بعد از عصر باید نماز ظهرمون رو بخونیم؟ چون نمیدونیم که نماز ظهر خوندیم یا نه. ممکنه کسی بگه اشتغال و یقینی از صد الفراغ الیقین، نماز ظهر تو باید بخونی بعد از عصر، چون قاعده تجاوز شما به شما کمک کرده صحت به اصطلاح شرط صحت عصر را درست کرد قاعده تجاوز، ولذا نماز عصر درست شد، خوندی. بعد از نماز عصر آیا ظهر را خوندی یا نخوندی؟ نمیدونی. اشتغال یقینی از صد الفراغ الیقینی میگه ظهر تو باید بخونی. آیا این طوریه یا نه؟ مطلقا دیگه این به درد ما میخوره، نه تنها صحت نماز عصر را درست میکنین قاعده تجاوز که درباره ظهر جاری کردیم، برای خوندن ظهر هم دیگه به درد ما میخوره، دیگه ظهر را خوندن لازم نیست. این است که این بحث این طوریست. آیا قاعده تجاوز که جاری میشه مطلقا به درد ما میخوره؟ یعنی هم صحیح میکنه نماز عصرمون رو، هم دیگه خوندن نماز ظهر را از گردن ما برمی‌داره، یا اینکه نه قاعده تجاوز فقط عصر را درست میکنه، چون در عصر در وسط نماز عصر شما شک میکنید آیا نماز ظهر را خوندم یا نه، خب محل وقوع نماز ظهر قبل از عصر، شرط صحت عصر انجام نماز ظهره، پس بنابراین محل وقوع قبل از عصر بوده، موضوع قاعده تجاوز درست میشه، انشالله نماز ظهر را خوندم، پس صحت شرط فقط نماز عصر درست شد، نماز عصر که خوندی صحیحه طبق قاعده تجاوز، اما یا ظهر خوندی یا نخوندی؟ اینجاست که اگر این قاعده تجاوز به طور مطلق به ما کمک بکنه، دو کار میکنه، هم صحیح میکنه نماز عصرمون رو، هم دیگه خوندن نماز ظهر از گردن ما برمیداره به طور مطلق. یا اینکه نه بگیم آقا یه کار میتونه بکنه، این فقط صحت نماز عصر را درست میکنه، اما نماز ظهر معلوم نیست شما خوندید یا نخوندید، اشتغال یقینی از صد الفراغ الیقینی. این مسئله در مغرب عشام هست، شما در وسط نماز عشاتون شک بکنید آیا مغرب را خوندم یا نخوندم، قاعده تجاوز چون تجاوز از محل جاری بشه، اگر جاری بشه چکار میکنیم؟ جاری میکنیم، صحت نماز عشامون درست میشه، اما نماز مغرب بعد از آنکه نماز شام رو خوندیم تمام کردیم صحیحه، برای عزمه شدیم از نماز عصر، آیا نماز مغرب خوندن لازمه یا نه؟ مونده به این که آیا این جریان قاعده تجاوز به طور مطلقه؟ به طور مطلقه یعنی دو کار میکنه. یکی این که صحت وقوع نماز عشامون را درست میکنه، یکی این که دیگه وجوب نماز مغرب را از گردنمون بر میداره به طور مطلق. یعنی یه شمشیر دو لبه هست، دو کار میکنه. یا اینکه بگیم نه، فقط صحت شرط نماز عشا را درست میکنه، بعد از آن که عشامون را صحیح خوندیم صحیح واقع شد، آیا نماز مغرب خوندم یا نخوندم نمیدونم، اشتغال یقینی به ما میگه دوباره باید بخونی. این است که در اینجا که قاعده تجاوز رو جاری کردیم چگونه است مسئله. اینجا باید بگیم که در رابطه با این جریان قاعده تجاوز در این فرض، به اصطلاح ما میتونیم بگیم که بله قاعده تجاوز جاری میشه، چون فرق نمی کنه، قاعده تجاوز درست شده، موضوعش اینه ما در حین عملی که داریم انجام میدیم شک بکنیم در یک عمل قبلی که محل شرعی مشخصی داشت، شک داریم اونو انجام دادیم یا نه. قاعده تجاوز میگه به شک اعتنا نکن، اهم از این که جز باشه یا چی؟ شرط باشه. اینجا در شرط شک کردیم، چون مشغول نماز عصر هستیم، شک کردیم آیا نماز ظهر را خوندیم یا نخوندیم، و طبیعتاً وقت نماز ظهر، محل نماز ظهر، وقتش گذشته، یعنی قبل از عصر. شک در حین نماز عشا شک کردیم آیا نماز مغرب را خوندیم یا نخوندیم، ما چنین شک کردیم، محلش گذشته، محل شرعیش گذشته، فرق نمی‌کنه محل شرعی چه در جز باشه چه در شرط باشه. چطور شما در رکوع هستید اگر شک بکنید آیا حمد سوره را خوندم یا نخوندم؟ و وظیفتون چیه؟ قاعده تجاوز میگه انشالله خوندی. در عصر هست، در وسط نماز عصر هستی، شک میکنه نماز ظهر را خوندم یا نه، خب محلش گذشته، بگو انشالله خوندم. این است که نماز به اصطلاح عصرت درست میشه، اون وقت نماز عشات درست میشه، این در شک در خوندن نماز ظهر در بین ظهر عصر و مغرب قبل از عشا چنین شکلی بکنیم. اگر ما قاعده تجاوز را جاری بدونیم اینجا، ما راحت میتونیم مشکلمون را حل کنیم و به اصطلاح بگیم ایشالله نماز مغربم را خوندم پس عشام درسته، ایشالله نماز ظهرم را خوندم پس این عصر را هم ادامه بدم و شرطش درسته. متعرض کردم اون حالا اصل بحث این هست که آیا فقط برای تصحیح نماز عصر و عشا به درد ما میخوره؟ بعد از خوندن نماز عشا باید نماز مغرب بخونیم، بعد از نماز عصر باید نماز ظهر بخونیم، یا نه کاربردش خیلی قوی تر از اینه، نه تنها نماز عصر را درست میکنه، دیگه نماز ظهر هم از گردن ما برمیداره، نه تنها نماز عشامون را درست میکنه، نماز مغرب را هم از گردن ما برمیداره. کدومش درسته؟ اینجاست که باید اون مبنایی که وجود داره، آیا قاعده تجاوز و فراغ اماره هست یا اصله؟ اگر اماره باشه، اینجاست که انگار یه بیانه بیاد به ما میگه که آقا نماز مغرب، نماز ظهر تو خوندی، اشتباه نکن، ما دو سه نفر میدیدیم شما نماز ظهر رو خوندی بعد مشغول عصر شدی، نماز مغرب تو خوندی بعد شما نماز عشا تو خوندی. اگر بیانه بیاد چی میکنه؟ دیگه راحت ما به همون نماز عصری که خوندیم تمام میشه، دیگه نماز ظهر خوندن لازم نیست، نماز عشام رو که خوندیم دیگه نماز مغرب خوندن لازم نیست. فرض این است که دو تا آدم عادل اومد میگه آقا ما بودیم شاهد بودیم شما اول نماز مغرب خوندی بعد مشغول نماز عشا شدی، اول نماز ظهر تو خوندی بعد مشغول نماز عصر شدی. اگر ما این قاعده تجاوز رو اماره بدونیم، هر دو تا کار را میکنه، هم نماز اصلمون را درست میکنه، هم نسبت به نماز ظهر خوندن دیگه از گردن ما برداشته میشه، هم نماز عشامون رو درست میکنه، هم نماز مغرب خوندن رو. اما اگر نه، این رو از امارات ندونیم، از اصول عملیه بدونیم، ها اینجاست که باز اصول عملیه خاطر شریفتون باشه، ما اصول عملیه من گفتیم دو قسمه، اصول عملیه تنزیلیه، اصول عملیه غیر تنزیلیه. اصول عملیه تنزیلیه اون است که اون معدای خودش رو نازل به منزله واقع میکنه، یعنی شبیه اماره است و رو از اصول عملیه است، ولی مثل استصحاب میمونه، نازل به منزله واقع میدونه، مثل دیگه اصل احتیاط و اصل تخییر نیست که فقط اصل عملی هست، فقط مکلف را از حیرت خارج میکنه و الا هیچ گونه معدای خودش رو نازل به منزله به اصطلاح واقع نمیکنه. اما نه، اصول عملیه تنزیلیه به نوعی بوی کشف از واقع داره، سبقه و رنگ کاشفیت از واقع داره. اینجاست که به اصطلاح قاعده تجاوز از اصول عملیه تنزیلیه هست، از امور اصول عملیه تنزیلیه نبودنش احتمال بسیار ضعیف و سخیفی است به تعبیر برخی از فقها. در هر صورت پس اینم کاش کاملا به درد میخوره و عملا معداش را نازل به منزله واقع میکنه، علل قاعده میشه فتوا داد به اینکه اینجا بله، اگر ما در حین خوندن نماز عصر شک بکنیم نماز ظهر را ما خوندیم یا نه، قاعده تجاوز را جاری میکنیم، به ما کمک میکنه که نماز ظهر را چند نه خونده شده تلقی بکنیم، هم نماز عصرمون صحیح بشه، هم نماز ظهرمون را دیگه خوندن لازم نباشه. این اجمال بحث بود که یه ریزه کاری داره که انشالله چون بحث دقیق تا حدودی قابل توجهه، انشالله باشه برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.